آسمان هشتم دیگه همه شما آرزومندان پرواز رو به خدای منان میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
ساعت 10. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم دعوت کرد تا در تظاهرات مردمی ضد استکباری شرکت کنند. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تظاهرات مردمی ضد استکباری و محکومیت عهدشکنی دولت مستکبر امریکا فردا پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر کشور برگزار می شود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای تأکید کرد اقدام خصمانه امریکا در خروج از برجام و ادبیات اهانت‌آمیز رئیس جمهور هتاک امریکا نمونه بارز دیگری از خباثت‌ها و دشمنی‌های دولت بدعهد امریکا است. دانشگاهیان و تشکل‌های دانشجویی از دیروز در اعتراض به سخنان سخیف رئیس جمهور امریکا مقابل لانه جاسوسی تجمع کردند. در این تجمع دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران بار دیگر شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس سر دادند و حمایت همه جانبه خود را از صحبت‌های مقام معظم رهبری اعلام کردند. علما، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم هم به صورت خودجوش با تجمع در مدرسه فیضیه متن برجام را به صورت نمادین آتش زدند و با سر دادن شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود بار دیگر انزجار و نفرت خود را از سیاست‌های خصمانه امریکا به نمایش گذاشتند. وزیر کشور در سفر به قم با حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و سبحانی دیدار و گفتگو کرد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار آقای رحمانی فضلی با اشاره به اقدام ترامپ در خروج از برجام، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان را بهترین عامل بازدارندگی تهدیدات دشمنان دانستند و افزودند اگر همه مردم با هم متحد باشند، دشمن هیچگاه قادر نخواهد بود به این نظام اسلامی ضربه بزند. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هم در دیدار وزیر کشور از همدلی و همراهی مردم با دولت قدردانی کردند و افزودند امروز دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه بین گروه‌های مختلف مردم هستند که مردم ایران باید این فتنه‌ها را بشناسند و همواره کنار مسئولان باشند. حضرت آیت الله سبحانی نیز در دیدار آقای رحمانی فضلی با انتقاد از اقدام بی‌شرمانه امریکا در خروج از برجام تأکید کردند این پیمان شکنی در زندگی و اراده مردم ایران تأثیری نخواهد داشت. حضرت آیت الله علوی گرگانی هم در دیدار وزیر کشور حمایت از کالای ایرانی را از ارکان ایستادگی در مقابل فشارها و تهدیدات امریکا دانستند و افزودند اگر همه دولت و ملت به صورت عملی از کالای داخلی و ملی حمایت کنند روز به روز شاهد شکوفایی و استقلال اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهیم بود. آقای رحمانی فضلی هم در این دیدارها اقدام اخیر امریکا را برای ایجاد جو روانی در کشور عنوان کرد و گفت امریکا به هیچ وجه جرأت درگیری مستقیم با ایران را ندارد اما می‌کوشد با اختلاف افکنی و بزرگ جلوه دادن بدعهدی خود در کشور اختلاف ایجاد کند و مردم را نسبت به نظام و انقلاب مایوس کند. کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی صبح امروز با سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مدرسه علمیه امام موسی کاظم قم آغاز به کار کرد. این کنگره با هدف معرفی و تبیین نقش ائمه اطهار علیهم السلام و علمای شیعه در ایجاد و گسترش علوم در سرزمین‌های مختلف اسلامی در طول تاریخ برگزار شده است. در این زمینه ارتباطی برقرار کرده ایم با همکار گزارشگرمان آقای کاظمی در محل برگزاری کنگره. آقای کاظمی، خدمت شما سلام و روز بخیر عرض میکنم.
سلام آقای اسماعیلی، خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو معارف عرض سلام، ادب و احترام دارم. همونطور که حضرت عالی اشاره داشتید، در محل برگزاری کنگره بین المللی نفس شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی هستم.
بله.
این کنگره شما اشاره داشتید، البته با هدف بازخوانی نقش ائمه اطهار و علمای شیعه تحت اشراف مرجع عالی قدر حضرت آیت الله طارم شیرازی برگزار شده و
بله.
با سخنرانی ایشان افتتاح شد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی مظلومیت علما و دانشمندان شیعه و ظلم‌های روا شده به پیروان اهل بیت علیهم السلام رو از اهداف برگزاری این کنگره ذکر کردند و افزودند دو اصل احترام به مذاهب و علمی بودن کنگره در برگزاری این همایش عظیم مورد توجه گرفته. ایشان با بیان اینکه تولیدات علمی این کنگره از اهمیت بسیار برخوردار خواستار انتشار گسترده کتب و مقالات علمی این کنگره و توجه ویژه حوزه‌های علمیه به محتوای علمی این تولیدات علمی شدن. حجت الاسلام دکتر رضایی اصفهانی دبیر علمی کنگره هم در ابتدای این همایش در گزارشی گفت بیش از 1200 مقاله علمی به دبیرخانه این همایش رسیده که 300 مقاله در دو روز برگزاری این کنگره در شهر مقدس قم فرصت ارائه خواهند داشت. دقایق قبل هم و بعد از سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی از 72 عنوان کتاب، تولیدات علمی و محصولات نرم افزاری این کنگره رونمایی شد و نکته ای که باید یادآور باشم این که این کنگره فردا جمعه هم در شهر مقدس قم به کار خودش ادامه خواهد داد.
بله.
روز شنبه مهمانان ارجمند این کنگره به محضر مقام معظم رهبری شرف یافته خواهند شد و روز یک شنبه که آخرین روز کنگره خواهد بود در مشهد با عنوان همایشی با نقش امام رضا در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به کار خودش پایان خواهد داد. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، توضیحاتتون کامل بود. با شما خداحافظی میکنم آقای کاظمی.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
ادامه خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. پیکر مطهر آیت الله ایمانی، نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، امروز در قم تشییع و به خاک سپرده می شود. این مراسم ساعت 16 از مسجد اعظم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد. پیکر مرحوم آیت الله ایمانی دیروز نیز با حضور گسترده مردم و مسئولان در شیراز تشییع شد. آیت الله اسدالله ایمانی پس از تحمل یک دوره بیماری دوشنبه شب دعوت حق را لبیک گفت. آمارها از افزایش 10% بازدید کنندگان نمایشگاه بین المللی کتاب در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد. در حالی که دو روز تا پایان 31 نمایشگاه بین المللی کتاب باقی مانده، آمارها از افزایش 10% بازدید کنندگان و 15% فروش کتاب نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت دارد. در نمایشگاه امسال علاوه بر 2550 ناشر ایرانی، 500 ناشر خارجی از 53 کشور نیز آثار خود را عرضه کردند. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا روز شنبه در مصلی امام خمینی پذیرای بازدید کنندگان است. دبیر شورای معارف سیما از تدارک گسترده رسانه ملی برای ماه مبارک رمضان خبر داد. آقای محمدزاده در نشستی با اهالی رسانه درباره برنامه‌های مختلف رسانه ملی در ماه مبارک رمضان گفت: تلویزیون با حضور مؤثرتری به استقبال ماه مبارک رمضان خواهد رفت. وی با اشاره به ترتیل‌خوانی در شهرستان‌های سراسر کشور گفت: امسال 9 شبکه تلویزیونی مراسم جزخوانی قرآن کریم را به شکل زنده پوشش می‌دهند.
این فضای نورانی و قرآنی انشاءالله خوبی رو در فضای کلی شبکه‌ها به وجود میاره. گویا اینکه نقاط تلاقی و اتصال قرآنی خوبی هم برقرار شده بین پخش آیات مرتبط با سریال‌ها قبل از پخش سریال‌های تلویزیونی ماه مبارک رمضان. فضای قرآنی دیگه که همه شبکه‌ها سعی می‌کنن که اون رو ارائه بدن، بحث پخش و انعکاس مراسم باشکوه ترتیل‌خوانی هست که از اماکن مذهبی و نقاط مختلف میهن عزیزمون پخش میشه و حمایت رسانی و تلویزیونی در انعکاس اون انجام خواهد شد و همچنین پخش مستقیم دیدار جامعه قرآنی با مقام معظم رهبری در اولین روز ماه مبارک رمضان هست که تقریبا تعیین کننده فضای قرآنی هر سال رو ما در همین روز از بیانات مقام معظم رهبری داریم و بسیار راهگشا هستش. در رابطه با بیانات مراجع گرانقدر قبل از پخش سریال ها بر اساس صحبتی که باهاشون شد انشالله حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی بحث شرح دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام رو خواهند داشت و حضرت آیت الله العظما سبحانی هم بحث تفسیر و توضیحی که از سوره های جزء 30 و حجمی از در واقع جزء 30 رو حالا در قالب یک سوره یا بیشتر از یک سوره رو انشالله ارائه خواهند کرد.
ادامه خبرها. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت سال گذشته 21000 میلیارد ریال کمک‌های مردمی توسط این کمیته جمع‌آوری شد. آقای ذوالفقاری در همایش زکات در شهرستان قشم افزود 3700 میلیارد ریال از کمک‌های مردمی در قالب زکات، 5500 میلیارد ریال نیز در قالب واریز مستقیم حامیان به نیازمندان و 3000 میلیارد ریال در قالب صدقات جمع‌آوری شد. وی تصریح کرد 70% از مددجویان کمیته امداد امام خمینی به صورت موازی مورد حمایت دیگر بنگاه‌های خیریه قرار دارند که این امر می‌طلبد تا با هم‌افزایی این کمیته با خیریه‌ها این مددجویان سریع‌تر خودکفا شوند. رئیس سازمان بهزیستی گفت تا پایان امسال حدود 1,000,000 خانوار که مستحق دریافت مستمری هستند تحت پوشش قرار می‌گیرند. آقای محسنی بندپی با بیان اینکه سیاست دولت بر کاهش فقر مطلق و افزایش مستمری مددجویان متمرکز است گفت در بودجه امسال علاوه بر افزایش حقوق مددجویان افرادی که درآمد آنان کمتر از مستمری بگیران فعلی است تحت پوشش قرار می گیرند.
سیاست های دولت در رابطه با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی بوده که شروعش از سال 96 این کار صورت گرفته و برای اولین بار بعد از چند سال وقفه ما مستمری این مددجویان رو به حدود 3.4 برابر رسوندیم. خب دو تا کار در سال بودجه سال 97 پیش بینی شده بود، یکی این بود که ما همون مستمری که سال 96 اضافه کردیم به اون افزایش بدیم بر اساس قانون برنامه 6 و ماده 79 دولت مکلف شد و مجلس هم مصوب کرد که ما هر سال این مستمره رو بر اساس 20% حداقل حقوق و مزایای قانون کار که هر سال مشخص میشه ما اینو حساب کردیم، دیدیم که مستمری بگیران این دو تا نهاد حمایتی در سال 97 مستمریشون 14.1% افزایش پیدا میکنه.
در ادامه چند خبر دیگر در بخش خبری ساعت 10 رادیو معارف. آیین پایانی پنجمین جشنواره بین المللی غدیر و مراسم تجلیل از آثار برتر دانشجویی در دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این مراسم از 15 اثر برگزیده دانشجویان داخلی و 18 اثر برگزیده دانشجویان خارجی قدردانی شد. جشنواره بین المللی غدیر با هدف گسترش و تعمیق اندیشه غدیر و آموزه‌های علوی و نهج البلاغه به صورت دو سالانه برگزار می شود. همایش سرپل جهاد در مرکز همایش‌های بین‌المللی سالن اجلاس سران برگزار شد. این همایش را سپاه محمد رسول الله با هدف همیاری مردم و جهادگران تهران در خدمت رسانی به هموطنان زلزله‌زده غرب کشور و کمک به تأمین نیازهای این عزیزان برگزار کرد. و مراسم پایانی نخستین رزمواره مدافعان حرم با معرفی برگزیدگان این جشنواره 24 اردیبهشت در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود. این رزمواره با همکاری صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو بخش تخصصی و مردمی برگزار شد و حدود 2044 اثر به دبیرخانه این رزمواره رسید. در مراسم پایانی از صاحبان بیش از 100 اثر و همچنین خانواده های شهدای مدافع حرم قدردانی می شود، ضمن اینکه از دو هنرمند حوزه مقاومت آقایان ابراهیم حاتمی کیا و سیروس مقدم نیز تجلیل خواهد شد. به اطلاعتون میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03 است. اما همان گونه که در بخش‌های قبلی خبر به اطلاع رسید، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان در سخنان مهمی درباره امریکا و برجام با اشاره به استمرار عزت و عظمت ملت ایران و بی‌نتیجه ماندن توطئه‌های دشمنان تأکید کردند: بارها گفته بودیم به امریکا اعتماد نکنید، این هم نتیجه‌اش. درباره مذاکره با سه کشور اروپایی هم میگوییم به اینها هم نباید اعتماد کرد و برای هر قرارداد باید تضمین‌های واقعی و عملی بگیرید، وگرنه نمی‌شود به این شکل حرکت را ادامه داد. ضمن خداحافظی از شما، دعوت می‌کنم به مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. عزيزان من، دیدار امروز برای من یکی از شیرین ترین دیدارهاست. اولا به خاطر اینکه دیدار با جامعه عظیم الشأن معلم است، هم معلمین اینجا حضور دارند، هم دانشجو معلمان، یعنی معلمان فردا و آینده این کشور، هم اینجا جایگاهی از جایگاه‌های تربیت قشر عظیم الشأن معلم است. ما هر سال دیدار با معلمین رو داریم. برای من اون دیدار همواره مغتنم است. اون دیدار نمادینه برای احترام به معلم و تکریم به معلمه. امسال اون دیدار با معلمین را که در حسینیه انجام می گرفت تبدیل کردیم به این دیدار که به صورت مضاعف نمادین باشد، هم تکریم معلم هم تکریم دانشگاه معلم پرور. قبل از اینکه من عرایزم را شروع کنم، اشاره کنم به بیانات خواهر عزیزمون و برادران عزیزی که صحبت کردند. مطالبی که گفته شد مطالب خوبی بود، مورد تایید ماست. بعضی از اونها رو یادداشت کردم. خواهش میکنم اون چرا که گفتند اون رو بنویسن، مشخص کنن، بدن به ما. تا اونجایی که امکان داشته باشه انشالله تعقیب خواهد شد. مطالب صحیح و سنجیده‌ای بیان شد. خب، امام رضوان الله علیه فرمودن معلمی شغل انبیا است. این فقط یک شعار دلخوشکن نیست، این یک حقیقت قرآنی است. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، از جمله خصوصیات پیامبران تعلیمه. یعنی شما دارید راهی رو حرکت میکنید که برترین انسان‌های تاریخ بشریت اون راه رو رفتند و برای اون مقصود و برای اون پیمایش مبعوث شدند، یعنی پیغمبران. تأثیر بی‌نظیر، نقش بی‌نظیر تعلیم و تربیت عمومی در پیشرفت کشور، در سعادت کشور، یک مسئله فوق‌العاده مهمی است. به نظر ما این جزء واضحات است، جزء بدیهیات است، اگرچه بعضی متاسفانه این امر بدیهی رو درست درک نمی کنن. آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عمومی زیر ساخت اصلی سعادت یک ملت و پیشرفت یک کشور و در جمهوری اسلامی حرکت به سمت آرمان هاست. وظیفه مهم همه ما چه این حقیر، چه مسئولین دولتی، چه مدیریت‌های متوالی در بخش‌های مختلف، وظیفه ما این است که منزلت معلم رو در جامعه معرفی کنیم. این کار نشده. منزلت معلم، جایگاه معلم اونجوری که این حقیر بهش اعتقاد دارم و اون رو حس میکنم، لمس میکنم، این در جامعه جا نیفتاده. مسئله معیشت البته مهمه، شکی نیست، اما مسئله منزلت معلم اگر از مسئله معیشت مهمتر نباشد قطعا کمتر نیست. این با گفتن هم فقط حاصل نمیشه. حالا بنده بگم معلمی یه چنین مقام والاییست یا مقام انبیاست، این ذهنیت عمومی رو در کشور شکل نمیده، با صرف گفتن انجام نمیگیره. کار لازم داره، کار لازم دارد، باید جا بیفته در ذهن جامعه که معلم یک مرجع است، معلم یک شخصیت والاست، معلمی یک کار مقدس است. این رو با کار هنری، با نوشتن کتاب، با ساختن فیلم، با ساختن شعر، با انواع و اقسام شیوه های تأثیرگذاری بایستی برنامه ریزی کرد و انجام داد. این تا حالا این کارها نشده است. یکی از کارهای اساسی که باید هم در خود محیط آموزش و پرورش، هم در محیط‌های مربوط دیگر، در صدا و سیما، جاهای دیگر، محیط‌های فرهنگی حتما دنبال بشود، این مسئله است. یعنی معلوم بشه که معلمی چه جایگاهی داره، تکریم معلم تحقق پیدا کنه. کتاب درسی باید بیاد، در داستان باید بیاد، در رمان نویسی باید بیاد. خب عرایضی که من امروز با شما دارم در دو سه بخش که سعی میکنم، چون طولانی شده وقت جلسه، خیلی طولانی نشود. یکی درباره مسئله تعلیم و تربیت، یکی در مورد مسائل مربوط به دانشگاه فرهنگیان، مسئله تربیت معلم، یه چند جمله هم راجع به این قضایای جاری بین المللی ما که مورد ابتلاست و وزیر محترم در اول صحبتشون به اون اشاره کردن. اون چه که در مورد تعلیم و تربیت عرض میخواییم بکنیم این است که جهتگیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد. یعنی آموزش و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند. چون عدالت اون ارزش والایی است که از اول تاریخ بشر تا امروز همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزش ها تغییر پیدا می کنند به مرور زمان و به تحول نسل ها. بعضی از ارزش ها از اول تا آخر ثابتند، از جمله ارزش عدالت است. شما ملاحظه کنید ادیانی که معتقد به مهدویتند، که تقریبا همه ادیان الهی معتقد به مهدویتند، اینا معتقدند که منجی بیاید دنیا را پر از عدل و داد کند، نگفتند پر از دین کند، پر از عدل و داد کند. این اهمیت عدل و داد رو نشان میده. البته عدالت جز در سایه دین هم حاصل نخواهد شد، این جای خود محفوظ، اما مسئله عدل و داد خیلی مهمه. آموزش پرورش ما باید جهتگیری اینجوری داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذبة ظالم ولا ثقب مظلوم. وظیفه عالمان رو بیان میکند، که بر گرسنگی گرسنگان و شکمبارگی دارندگان صبر نکنه، تحمل نکنه، یعنی عدالت. آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عمومی کشور هدفهایی دارد، دنبال هدفهایی میگرده. این هدفها چیست؟ این هدفها عیناً همون هدفهای نظام اسلامی است. این باید در آموزش و پرورش وجود داشته باشد، مورد توجه باشه. ما دانشجو، دانش آموز، محصل تربیت میکنیم با یک هدفی به سمت یک آرمانی. این هدف عبارت از همون هدفی که نظام اسلامی برای اون به وجود آمد. نظام اسلامی جهان و جامعه‌ای رو می‌خواهد بسازد پیشرو، با ارزش‌های متعالی، متدین، پایبند به شرایع الهی، با گستره بی انتهای افق دید. نگاه انسانی که در جامعه اسلامی و نظام اسلامی زندگی می کند برای آینده هیچ محدودیتی نداره در هیچ جهتی، نه فقط در جهات معنوی، در جهات مادی، در جهات علمی هیچ محدودیتی وجود ندارد. افق دید بسیار جلوتر و پیشتر و فراتر از اون چیزی است که بلند همتان عالم برای مسائل علمی مثلا فرض کنید که قائلن. در جامعه اسلامی افق دید خیلی گستره بیشتری دارد. دانش آموز باید در طول این 12 سال جایگاه خود رو در این کاروان عظیمی که به سمت پیشرفت در جامعه اسلامی حرکت میکنه پیدا کنه. باید بدانه که در این مجموعه عظیم، در این حرکت عظیم او چه کار است، جایگاهش کجاست، شأنش چیست، برای خودش نقش تعریف بکنه. ما باید اینجور فرزندانمون رو تربیت بکنیم. دانش آموز در مدرسه به وسیله شماها تربیت می شود. باید دارای حس مسئولیت تربیت بشه، دارای روحیه آزاداندیشی تربیت بشه، راستگو تربیت بشه، بلند همت تربیت بشه، شجاع، فداکار، پاکدامن، پرهیزگار. نسل تربیت شونده در اختیار شما باید با این خصوصیات تربیت بشند. افق دید این هاست. خب در این عرصه یک جنگ بزرگی وجود داره. عزیزان من، جوانهای هوشمند و پر انگیزه و مؤمن که در این مجموعه جمع شدید و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، این جنگ رو جدی بگیرید. یک جنگ وجود دارد الان. یه عده‌ای میخوان لالایی بخوانن که ما خوابمون ببره، نفهمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه تربیت انسانهای والا، انسانهای با همت، انسانهای رشید و شجاع، انسانهای با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی برپاست. یه عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف. این مسئله هویتی که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که اون احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت